چطور یه متنی که ظاهرا فقط برای تسلیت و سوگواری نوشته شده تو عرض چند خط تبدیل میشه به یه مانیفست جنگی
و البته یه دستورالعمل اقتصادی خیلی جدی برای مدیرای کشور.
دقیقاً. سلام، به بررسی موشکافانه و عمیق امروز ما خوش اومدید. ما امروز راستش ذره‌بین تحلیلیمون رو گذاشتیم روی یه سند خیلی خاص.
آره، پیام آقای سید مشتبه حسینی خامنه‌ای.
همون پیامی که به مناسبت دومین سالگرد سانحه پرواز اردیبهشت و درگذشت رئیس جمهور رئیسی و همراهانش منتشر شد. خب قبل از اینکه اصلا وارد بحث بشیم، باید یه چیزی رو برای تو که داری گوش میدی خیلی شفاف کنم.
این نکته واقعا مهمه.
ببین، با توجه به ماهیت کاملا سیاسی و ایدئولوژیک این پیام، مأموریت ما تو این برنامه به هیچ عنوان تایید، دفاع یا رد دیدگاه‌های این متن نیست. اصلا قرار نیست طرف کسی رو بگیریم.
دقیقاً، کار ما اینجا صرفاً کالبوچکافی کلماته.
آره، ما فقط میخوایم با هم وارد تار و پود این کلمات بشیم. میخوایم تو به عنوان شنونده دقیقاً متوجه بشی چه منطق و مکانیزمی زیر پوست این منبع اورجینال جریان داره.
و پیام اصلی نویسنده واقعاً چیه؟
پس سوالی که میخوام از همین الان، یعنی از همین شروع برنامه تو ذهنت نگهداری اینه: چه مهندسی روانی و سیاسی تو این کلمات به کار رفته که یه پیام یادبود ساده رو
تبدیل میکنه به یه بخشنامه الزام‌آور برای آینده؟
آره، خب از کجا شروع کنیم؟ اولین چیزی که تو این متن به چشم میاد چیه؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه تو همون مواجهه اول با متن، استراتژی فاصله گرفتن از سوگ منفعلان است.
یعنی چی دقیقا؟
ببین، وقتی متن رو میخونیم متوجه میشیم که گذشته و اون پدیده از دست دادن اینجا صرفاً یه سکوی پرتابه. تو ادبیات سیاسی وقتی متنی تو زمان بحران یا سالگرد بحران ها نوشته میشه، معمولاً دو تا کار کرد داره.
خب، یا میان یه نوستالژی میسازن برای تخلیه روانی جامعه، یا
اینکه دقیقاً به عنوان یه پل ارتباطی عمل میکنن. پلی که مشروعیت گذشته رو گره میزنه به فوریت‌های زمان حال.
و مشخصاً این پیام تو دسته دوم جا میگیره، درسته؟
100%. ما با متنی روبرو هستیم که کلمه به کلمش بار معنایی مهندسی شده داره، میخواد افکار عمومی و مخصوصاً بدنه مدیریتی کشور رو جهت‌دهی کنه. اونم توی مقطع پر التهاب.
خب، پس بیا اصلا این موضوع رو باز کنیم. بیا بریم سراغ همون پاراگراف اول متن. چون نویسنده از همون خطوط ابتدایی یه جور تبارشناسی خیلی خاص از مفهومی به نام شاهدای خدمت ارائه میده.
آره، خیلی مستقیم میره سر اصل مطلب.
دقیقاً، بدون هیچ مقدمه‌ای. متن بلا فاصله چهره‌های اخیر، یعنی آقایان رئیسی، آل هاشم، امیر عبداللهیان و لاریجانی رو دقیقاً تو امتداد چهره‌های نمادین ابتدای انقلاب قرار میده.
یعنی کسایی مثل مطهری، بهشتی، رجایی و باهنر.
آره، بعدش هم تأکید میکنه که همه این صدها شخصیت برجسته خروجی یک سیستم واحد هستن. عبارتی که به کار میبره مکتب خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز هست. بعد آخر پاراگراف هم میگه این افراد دفتر خدمت خالصانه رو با امضای خونین خودشون مزین کردن.
عبارت سنگینیه، امضای خونین.
خیلی. راستش تصویری که از خوندن این پاراگراف تو ذهن من شکل میگیره شبیه یه مسابقه دوی امادادی تاریخیه.
چه تشبیه جالبی، دوی امادادی.
آره، انگار که مثلا باتوم مدیریت و فداکاری از دست نسل دهه 60 مستقیماً و بدون واسطه داده شده به دست نسل امروز. خب حالا سوالم اینه، چرا نویسنده اصرار داره این دو دوره تاریخی رو که بیش از 4 دهه با هم فاصله دارن اینطوری به هم گره بزنه؟
خب دلیلش برمیگرده به همون مشروعیت بخشی. ببین، تو جامعه شناسی سیاسی بقای هر سیستمی که با یه انقلاب شکل گرفته خیلی وابسته است به مفهوم تداوم ایدئولوژیک.
یعنی میخوان بگم ما همون آدمای 40 سال پیشیم؟
هشتی یا رجایی تو گفتمان رسمی صرفا چند تا مدیر کشته شده تو گذشته نیستن. اونا ستونهای اسطوره‌ای و اون استاندارد طلایی سیستم محسوب میشن.
پس وقتی رئیس جمهوری که توی سانحه هوایی درگذشته رو میذارن کنار این نامهای بزرگ،
دقیقاً دارن این مشروعیت اسطوره‌ای رو به زمان حال منتقل میکنن. پیام پنهان اینه که این ماشین انسانسازی با وجود گذشته 14 هنوز متوقف نشده و خب شهادت تو راه خدمت یه اتفاق تصادفی نیست، یه جریان زنده است.
درباره اون کلمه امضای خونین چی؟ این اصرار رو خون دادن فقط یه آرایه ادبیه یا پشتش یه مکانیسم سیاسیه؟
نه، اصلا ادبی نیست. تو علوم سیاسی به این میگن سیگنالدهی پرهزینه.
سیگنالدهی پرهزینه؟
آره، یعنی اعتبار یک مسیر یا تعهد با حرف و بخشنامه ثابت نمیشه. باید بالاترین سطح هزینه، یعنی جان افراد، براش پرداخت بشه. اینطوری اون تعهد تو چشم پایگاه اجتماعی سیستم کاملا معتبر و خدشه‌ناپذیر جلوه میکنه.
پس به حامیانشون میگن که خط خون همچنان وصله و انحرافی رخ نداده. ولی خب یه مشکلی هست.
چه مشکلی؟
ببین، اگه این پیوند زدن برای حفظ مشروعیت، یه ریسک خیلی بزرگم داره. وقتی شما مدیرای فعلی رو میذاری کنار اون اسطوره‌های دست نیافتنی دهه 60، خب سطح انتظارات به شدت میره بالا.
کاملا. یه خطکش خیلی سخت گیرانه برای ارزیابی مدیرای امروز ساخته میشه.
و این دقیقا همون چیزی که ما رو میبره به بخش دوم این متن، جایی که نویسنده شروع میکنه به کالبد شکافی شخصیتی خود شهید رئیسی. تو متن 5 تا ویژگی بارز براش لیست شده: مسئولیت پذیری، جوانگرایی، توجه به عدالت، دیپلماسی فعال و نافع و مردمی بودن.
که البته روی معنویت عمیق ایشون هم تاکید ویژه‌ای میشه.
آره، و متن میگه این خصوصیات باعث دلگرمی دوستان ایران و خصوصا مجاهدان جبهه قدرتمند مقاومت میشده. آخر سرم میرسه به اون بدرقه باشکوه تو مشهد. ولی جای واقعا جالب ماجرا اینجاست.
روی کدوم کلمه دست گذاشتی؟
کلمه ناتمام. متن میگه این دوران ناتمام ریاست جمهوری تبدیل به یک مقیاس و معیار شد. من هی رو این کلمه ناتمام مکس میکنم. وقتی دوره یه سیاستمدار ناتمام میمونه، خب اون آدم هرگز مجبور نمیشه با پیامدهای بلند مدت تصمیماتش روبرو بشه.
دقیقاً، شاله حتی با شکست اون تصمیمات.
آره. پس آیا این ناتمام موندن خودش باعث نمیشه این الگو تو ذهن سیستم آرمانیتر و دست نیافتنیتر بشه؟
سوال فوق‌العاده‌ایه. ببین، پدیده مرگ زود هنگام یا همین ناتمام موندن یکی از قدرمندترین ابزارهای اسطوره‌سازی سیاسیه.
یعنی آدما رو رویا پردازانه تر قضاوت میکنیم.
آره، خب وقتی یه دوره تو اوج تموم میشه، جامعه دیگه اون شخص رو بر اساس نتایج نهایی قضاوت نمیکنه. بر اساس نیتهاش، شعارهاش و اون پتانسیل‌های تحقق نیافتش ارزیابی میشه.
آها، و این همون مفهومیه که متن بهش میگه مقیاس؟
درسته. اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، این 5 تا ویژگی دیگه فقط توصیف اخلاقی یه فرد نیستن. تبدیل میشن به شاخصهای کلیدی عمل کرد.
همون KPI خودمون تو مدیریت؟
آره، دقیقاً. KPI برای تمام رؤسای جمهور و مدیران آینده. اما یه نکته ظریف‌تری هم تو این بخش هست که نباید ازش غافل بشیم.
چی؟
اینکه متن چطور معنویت و مردمی بودن رو تو داخل وصل می‌کنه به دلگرمی جبهه مقاومت تو خارج. این قدردانی متقابل خیلی جای بحث داره.
وای، آره؟ این اتصال واقعا عجیبه. یعنی یه مدیر تو داخل معنویته، بعد این باعث دلگرمی نیروهای نظامی تو منطقه میشه؟ چه منطقی پشتشه؟
خب ما باید با دیدگاه خودشون بهش نگاه کنیم. این ریشه تو یه نگاه کلگرایانه داره. تو این گفتمان اصلاً تفکیکی بین اخلاق فردی، سیاست داخلی و قدرت نظامی وجود نداره.
یعنی سیاست خارجی و داخلی تو این دیدگاه یه پیکر واحدن؟
دقیقاً. پیامشون اینه که عمق استراتژیک ما از دل همین مردمی بودن تو داخل میجوشه. اینا ظروف مرتبطه.
خب این اشاره به جبهه مقاومت به نظرم مثل یه پیش‌لرزه بود، چون تو پاراگراف بعدی متن یه زلزله واقعی رخ میده.
آره، لحن متن یه دفعه زیر و رو میشه
شدیداً. تا تا اینجا داشتیم درباره معنویت و دیپلماسی و مراسم بدرقه حرف می زدیم، یهو با یه چرخش 180 درجه روبرو می شیم. متن با قاطعیت میگه ملت ایران توی مقاومت منصر به فرد تاریخی در مقابل دو ارتش تروریست جهانی داره حماسه آفرینی می کنه.
که منظور از این دو ارتش همون آمریکا و اسرائیل هستن.
آره، کاملا مشخصه. ولی این تغییر فاز توی پیام یاد بود یکم شوکه کننده نیست؟ اصلا چرا توی پیام یاد بود ناگهان لحن تا این حد جنگی و ژئوپلیتیک میشه؟ چرا نمیگن دولت متخاصم؟ چرا میگن دو ارتش تروریست؟
این نقطه عطف متنه. استفاده از کلمه ارتش تروریست به جای دولت یه تکنیک رایج تو ادبیات امنیتیه. بهش میگن مشروعیت زدایی نهادی.
یعنی کلن طرف رو به عنوان یه ساختار سیاسی به رسمیت نمیشناسن.
آره، چون وقتی بگی دولت یعنی میتونی باهاش مذاکره سیاسی کنی. ولی وقتی تقلیلش میدی به یه ارتش تروریست، کلن از فضای دیپلماسی خارجش میکنی. فقط تو میدان نبرد تعریف میشه.
خب پس آوردن این عبارت کنار یادبود شهدای پرواز چه پیامی برای مدیرای فعلی داره؟
پیامش ایجاد فوریت تو زمان حاله. تو علوم سیاسی یه مفهومی داریم به اسم گرد آمدن حول پرچم. نویسنده احساسات ناشی از سالگرد رو میگیره و فوراً به یه تهدید وجودی تو زمان حال وصلش میکنه. میخواد اعلام وضعیت اضطراری کنه.
عجب. پس یعنی دارن یه هیولای خارجی و یه تهدید فوری میسازن که ساختار داخلی رو به خط کنن؟
دقیقاً. برای همینه که بلافاصله نتیجه میگیره بار تکلیف همه مسئولان خیلی سنگین تر شده.
آره، از رهبری و رؤسای قوا گرفته تا پایین‌ترین مدیرا، انگار میخواد با این تصویر جنگی هر گونه بهانه‌جویی رو از بدنه اجرایی سلب کنه، نه؟
کاملاً. پیام به بدنه مدیریتی اینه: ببینید، شما توی دوران صلح عادی نیستین، شما وسط یه رویاروی تاریخی هستین.
پس تو همچین شرایطی دعواهای جناحی یا کندی بوروکراسی اداری
دیگه ضعف اداری نیست، معادل خیانت تو میدون جنگه. نویسنده با این فضاسازی وزن مسئولیت رو چند برابر میکنه که مدیرها رو مجبور کنه سریع‌تر و متمرکزتر عمل کنن.
بسیار خوب. پس ما الان با مدیرانی طرفیم که بار این رویارویی جهانی افتاده رو دوششون. حالا اینا قراره دقیقاً چیکار کنن؟ اینجاست که میرسیم به بخش پایانی متن، جایی که یه نقشه راه برای آینده ترسیم میشه.
و جالب اینجاست که راهکارها کاملا داخلی و عملی هستن.
آره، متن میگه شکرانه این انسجام فعلی باید تو گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم خودش رو نشون بده، خصوصا تو کدوم عرصه؟ اقتصاد و معیشت.
و راهکار عملیش رو هم همونجا معرفی میکنه.
دقیقاً، میگه حضورهای میدانی و مستقیم و بعدش هم تعریف کردن یه نقش جدی برای مردم بعثت یافته. خب همه اینا چه معنایی داره؟
این بحث خیلی جای تحلیل داره.
بیا قبلش روی اون کلمه مکس کنیم. مردم بعثت یافته خیلی انتخاب خاصیه. کلمه بعثت تو فرهنگ ما بار خیلی سنگینی داره، یعنی برانگیخته شدن برای یه مأموریت الهی. چرا مثلا نگفته مردم آگاه؟ این کلمه چه بار معنایی خاصی برای تو یا برای جامعه داره؟
این همون نقطه ایه که سیستم میخواد یه انرژی نهفته رو آزاد کنه. بیا یه تصویر سازی کنیم. یه دیگ زودپز رو تصور کن.
خب، فرض کن جامعه همون دیگ زودپزه.
آره، حالا فشار اون تهدیدات خارجی که همون دو ارتش تروریست باشن و حرارت این سوگواریای داخلی دمای این دیگ رو به شدت برده بالا. یه انرژی عظیمی اون تو جمع شده.
و کلمه بعثت یافته یعنی سیستم متوجه این انرژی شده؟
دقیقاً. داره اعتراف میکنه که جامعه بیدار و پر انرژی شده. این دیگه یه جامعه منفعل نیست. اما هشدارش به مدیرا چیه؟ میگه این بخار متراکم اگه از طریق یه توربین اقتصادی مهار و مدیریت نشه، میتونه دیگ رو منفجر کنه یا حداقل هدر بره.
پس حل مشکلات معیشتی اینجا فقط یه پروژه اقتصادی نیست.
اصلاً یه ضرورت برای حفظ همون انسجام ملی که شرط پیروزی در برابر تهدیداته.
چه تشبیه خوبی بود. پس تو این چارچوب فکری اقتصاد خودش خط مقدم است.
یعنی ما فکر میکردیم مقاومت در برابر اون دوتا ارتش فقط موشک و سلاح میخواد. ولی متن صراحتن میگه اگه مدیر تو نیاد کف خیابون و گره از معیشت باز نکنه، تو سنگر اصلی رو باختی.
همینه. تو آکادمیا به این میگیم امنیتی سازی اقتصاد.
یعنی امنیت ملی گره میخوره به سفره مردم. آره، و اینجا تو مثبت‌ترین و کاربردترین شکلش برای سیستم استفاده میشه. وقتی اقتصاد میشه مسئله امنیت ملی، مدیر اقتصادی دیگه اون تکنوکرات پشت میز نشین نیست.
مثل تفاوت مدیریت از پشت میز با مدیریت تو میدون جنگ. مت از مدیرا میخواد از روی سکوها بیان پایین و وارد زمین بازی بشن. فرمانده میدانی باشن.
دقیقاً، چون داشبورد‌های آماری از راه دور جوابگوی جامعه‌ای که تو وضعیت بعثت قرار داره نیست.
خب، وقتشه که یه قدم بیایم عقب و کل این مسیر رو از بالا نگاه کنیم. واقعاً بحث عمیقی بود. ما امروز دیدیم که چطور این پیام با مهندسی دقیق کلمات طراحی شده.
از گرامی داشته چهره‌های تاریخی شروع شد.
آره، بعد رسید به کالبد شکافی ویژگی‌های یه رئیس جمهور تا اونا رو تبدیل کنه به KPI، بعدش هم که اون تغییر لحن دراماتیک، زنگ خطر رویارویی جهانی با ارتشای تروریست.
و تو نهایت هم همه این مفاهیم کلان ختم شد به یه دستور کار اقتصادی و میدانی کف خیابون.
واقعا سندی بود که نشون داد چطور میشه سوگ رو به یه نیروی محرکی سیاسی و اجتماعی تبدیل کرد.
به عنوان یه تحلیلگر، این متن نمونه عالیه برای درک نحوه تفکر هسته سخت سیستم. مهم نیست با محتواش موافقیم یا نه. مکانیزم تبدیل اندوه به انرژی و گره زدن سیاست خارجی به اقتصاد داخلی خیلی قابل تعامله.
خب، شنونده عزیز، ما تو این بررسی موشکافانه تلاش کردیم تا مکانیزم‌های پنهان این سند رو برات روشن کنیم. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام تو رو با یه ایده تأمل برانگیز تنها بذارم که تو روزای آینده بهش فکر کنی.
سوال جالبیه، مطمئنم.
ببین، این پیام به ما نشون داد که تو زمان تراژدی ها و بحران های بزرگ، انسجام و اتحاد فوق‌العاده‌ای شکل میگیره. سوگ و ترس موتورهای محرک قدرامندی هستن. اما سوالی که برای فکر کردن برات باقی میذاریم اینه: چگونه یه جامعه، یه ساختار سیاسی یا اصلا خود ما میتونیم این سطح از اتحاد و انگیزه برای خدمت رو تو روزمرگی دوران آرامش هم حفظ کنیم؟
یعنی آیا همیشه برای حرکت کردن به یه بحران تاریخی نیاز داریم؟
دقیقاً. یا راهی هست که تو سایه صلح هم بتونیم موتور پیشرفت رو روشن نگه داریم؟ امیدوارم این تحلیل دقیق برات جذاب و مفید بوده باشه. همیشه سعی کن کلمات رو کالبد شکافی کنی و به لایه‌های زیرینشون فکر کنی. تا گفتگوی بعدی ما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی. یادتون نره به پرسشگری ادامه بدین.